یه اقتصاد روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز دعوت میکنم همراه باشین و شنونده برنامه بهارستان از این شبکه رادیویی.
جلسه اول
تذکرات رو آقای دکتر همونطور که من قبلا هم عرض کردم
وقت ما تمام شد آقای دلخوش،
آخرین جمله رو اجازه بدید. تذکر قابل واگذاری هست؟ خیلی
خیر.
رئیس محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جهت ارائه گزارش،
شماره 17 رو باز کنید.
ما یک مجلس کارا و پویای انشالله داشته باشیم.
بهارستان به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، آدینتون بخیر. من ریحانه مجدل حسینی هستم و شما شنونده برنامه بهارستان هستید از رادیو اقتصاد. امروز هم بررسی خواهیم کرد مهمترین طرح‌ها و لوایح و تصمیمات مجلس شورای اسلامی رو در هفته‌ای که گذشت، پس با ما همراه باشید. این هفته بررسی عملکرد گذشته صنعت پتروشیمی و پیشبینی آینده این صنعت و جایگاه اون در جلوگیری از خامفروشی در دستور کار کمیسیون انرژی مجلس قرار داشت. به همین مناسبت در بخش نخست برنامه بهارستان به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت. همکاران من بخشی رو در رابطه با خامفروشی پتروشیمی ها آماده کردن که با هم میشنن.
آرزو میکنم یک روزی در چاهای نفتمون رو ببندیم.
صنعت پتروشیمی نماد حقیقی گذر از خام فروشی. معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران الزام‌های توسعه در صنعت پتروشیمی را در چهار حوزه برشمرد و افزود این حوزه‌ها شامل خوراک، سرمایه فناوری و بازار می‌شوند که به فضای کسب و کار مناسب نیاز دارد تا توسعه متناسب و متوازن اتفاق بیفتد. بهزاد محمدی تاکید کرد توسعه متوازن زمانی محقق می شود که افزون بر توجه به تولید به بازار هم توجه شود. وی همچنین یادآور شد تا سال 1400 ظرفیت دریافت خوراک در صنعت پتروشیمی به مقدار 72 میلیون تن معادل 1,600,000 بشکه نفت خام و در سال 1404 این مقدار به 88 میلیون تن معادل 2 میلیون بشکه نفت خام خواهد رسید که این نماد واقعی عبور از خام فروشی است. جهش صنعت پتروشیمی بر مدار توسعه متوازن و هوشمند. معاون مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران گفت با توجه به لزوم استفاده از خوراک‌های ترکیبی و نیز استفاده از متانول مازاد برای تولید پلی‌پروپیلن، چشم‌انداز مطلوبی برای توسعه متوازن صنعت ترسیم شده است. حسن عباس‌زاده با تاکید بر اینکه تکمیل زنجیره ارزش و کاهش خامفروشی یکی از برنامه‌های کلان صنعت پتروشیمی است و در این راستا در جهش دوم و جهش سوم صنعت اقدام‌های مؤثری در حال اجرایی شدن است، تصریح کرد تولید محصولات جدید و استراتژیک با هدف تامین نیاز داخل و نیز صادرات هدف گذاری شده و در آینده ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران رشد چشمگیری را به ثبت خواهد رساند.
ممنون از اینکه همراه برنامه بهارستان هستید. اینجا با من در استودیو آقای دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی هستند تا صحبت کنیم راجع به صنعت پتروشیمی و در واقع عملکرد این صنعت. آقای دکتر سلام، آدینتون بخیر باشه.
ممنونم، متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز سلام دارم و آرزو می‌کنم که در صحت و سلامت باشه.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، رویکرد بخش خصوصی به صنعت پتروشیمی در سال جهش تولید به چه صورت بوده؟
خواهش میکنم. من لازم یه مقدمه راجع به صنعت پتروشیمی بگم، بعد بیام راجع به رویکرد بخش خصوصی. واقعیتش این است که ما در چند صنعت بعد از پیروز انقلاب سرمایه گذاری کردیم، و این صنایع چون بعضا با نیازهای جامعه هماهنگ بوده یا با مزیت‌های نسبی کشور تطابق داشته، ما توی صنعت تونستیم خوب پیشرفت بکنیم.
بله.
خب اگر صنعت غذایی رو بگیریم، صنعت دفاعی رو بگیریم، اینا صنایعی بوده که ما موفق بوده، و از جمله صنعت فولاد رو میتونیم مثال بزنیم.
بله.
و از مهمترینش صنعت پتروشیمی کشور بوده که ما وقتی که انقلاب پیروز شد چیزی حدود 3 میلیون تن ظرفیت پتروشیمی داشتیم، امروز چیزی حدود 66 میلیون تن ظرفیت سازی کردیم و تا سال 1404 قرار است به 130 میلیون تن ما تولید محصول پتروشیمی برسیم. خب توی صنعت، خب صنعتی نسبتاً دولتی بود، در انحصار دولت بود. تو برنامه سوم بخشی از این بخش پالایشی به بخشی از صنعت پتروشیمی به اصطلاح بخش خصوصی واگذار شد، و در بحث‌های بعدی هم دیگه اصلا صنعت پتروشیمی کلا دولت جدا شد و توسعه صنعت پتروشیمی به بنگاه‌های غیر دولتی و مؤسسات غیر دولتی واگذار شد.
یعنی الان 100% صنعت پتروشیمی خصوصی هست؟
صنعت پتروشیمی به اون معنی خصوصی نیست، ولی غیر دولتیه، یعنی مال بعدم و نهادها و ارگانهای غیر دولتیه. خود دولت به عنوان دولت در پتروشیمی سهمی نداره و فقط به سهم 20% دولت داره که در قالب هلدینگ خلیج فارس داره مدیریت میکنه. 80% سهام واحدایی که دولتی بوده واگذار شده. دولت فقط به اندازه چون در گروه 3 بود، گروهی بود که دولت میتونست 20% سهم داشته باشه، دولت 20% سهم خودشو داره که این سهمای 20% رو در قالب هلدینگ خلیج فارس داره مدیریت میکنه. بقیه سهام واگذار شده. و اگر در توسعه صنعت پتروشیمی نگاه کنیم، ما اول تقریبا صنعت پتروشیمی صنعت میان دستی بود، صنعت پایین دستی نبود، صنعتی که خوراک باشه برای واحدهای صنعتی. ولی به اصطلاح توی سالها با خط لوله اتیلن غرب و خط لوله هایی که کشیده شد و خوراک واحدهای صنعتی به استانها کشیده شد، خب بسیاری از مجتمعهای پتروشیمی که عمدتاً توسط بخش خصوصی است ساخته شده در زمینه پلاستیک، در زمینه سایر مواد پتروشیمی، الان فضا برای حضور بخش خصوصی خیلی بیشتر فراهم تا وقتی که ما داشتیم در صنایع میان دستی پتروشیمی سرمایه‌گذاری می‌کردیم. الان ظرفیت‌های کشور گفتم حدود 60 امسال پیش بینی می‌شد حدود 61 میلیون تن ما محصول پتروشیمی تولید کنیم، که البته 50% این محصول بین واحدهای پتروشیمی چرخش خواهد کرد.
ماده یعنی خام تولید کنید یا نه؟
آره 61 میلیون تن میشه محصول صنعت پتروشیمی، ولی از چیزی که به عنوان محصول میاد به بازار، به عنوان محصول نهایی و صادر میشه یا در باغدار مصرف، چیزی حدود 30 میلیون تنه که با چیزا نشون میده، اما ارقام نشون میده چیزی حدود 20 میلیون تن از این صادرات میشه، حدود 10 میلیون تن مصرف داخله. و این نشون میده که این صنعت هم شاید ما کمتر صنعتی در داخل داشته باشیم که اینقدر بتونه خوراک به بازار داخل بده. یعنی ما کمتر صنعتی داریم، مثلا پالایشی هست، ولی میزان خوراکی که به بازار داخل داده میشه تقریبا نصف صنعت پتروشیمی. صنعت پتروشیمی به علت اینکه هم سالانه 3% داره مصرفش در دنیا رشد پیدا میکنه و هم در داخل کشور ما شرایط مساعدی داریم برای صنعت پتروشیمی. صنعت پتروشیمی چون
سهم ما از بازار جهانی چقدره؟
چیزی حدود 2-2.5% چون دنیا داره هی تغییر میکنه، ما همون سهم 2-2.5% رو نگه داشتیم و اگر بتونیم به سهمیه یه به تولید 130 میلیون تن برسیم، خب یه هم وضع اون در بازار دنیا فرق میکنه، هم وضعیت نیازهای ارزی کشور رو کلم تنهایی صنعت پتروشیمی میتونه تامین بکنه.
درسته آقای دکتر، در واقع نقش اتحادیه صادرکنندگان در کاهش خام فروشی و هدایت اون به سمت تولید داخلی چی هست؟ چون الان بحث حالا صادرات ماده خام پتروشیمی هم مطرح هست دیگه.
ببین ما سال 81 تأسیس شدیم، شعار اولی اونه بود است که صادرات محصول به جای صادرات نفت و گاز، یعنی از اول شعار اون بود که ما بریم به طرف توسعه صنایع پایین دستی و هرچی میتونیم از صادرات خام جلوگیری کنیم.
ما الان چقدر صادرات ماده خام داریم؟ حدود 500 هزار تن.
ما از اینا ببین اینا بستگی به عمق داره. شما داریم متانول تولید میکنیم، متانول یه محصوله، ولی متانول باز میشه بشه ازش محصول دیگه ازش گیره. مثلا یکی از عمده صادرات و متانوله. متانول الان تو دنیا دارن متانول ما رو میخرن، دوباره از متانول دارن اتیلن تولید میکنن. یعنی عمق زنجیره پتروشیمی خیلی عمق وسیعه.
بسیار عالی. اما آقای دکتر هادی بیگی نژاد دبیر کمیسیون انرژی مجلس هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر جمع‌بندی کمیسیون از عملکرد گذشته صنعت پتروشیمی چی هست؟
اون چه که من امروز خدمت شما توضیح میدم، اگر اجازه بدید ما راجع به گذشته مقداری کمتر صحبت بکنیم و برنامه هایی که داریم رو هم بگم خدمت شما، اگر موافقی تو این راستا.
خواهش میکنم، در خدمتون هستیم.
کمیسیون انرژی مجلس بعد از اینکه جلسات متعددی رو برگزار کردن، اولویت مختلفی مطرح شد و در نهایت یکی از محورهایی که به شکل جدی قرار شد روش کار بشه، مسئله جلوگیری از خامفروشی یا کاهش خامفروشی. نمیخوایم حالا ادعا بکنیم ما قطعا از خامفروشی جلوگیری میکنیم، کاهشش.
بله.
در ابتدا آمدیم یه رصدی کردیم، دیدیم ما تقریبا یا خامفروشیم در حوزه‌های مثل نفت، مثل میانات گازی یا خود گاز.
بله.
یا اینکه ابتدای زنجیره خام فروشیم، مثل چی؟ مثل متانول، یعنی ساحاش چهاری که متانه تبدیلش میکنیم به متانول ساحاش سه و هاش و این رو صادرش میکنیم. همون یه قدم فقط در حوزه پتروشیمی یه قدم رفتیم جلو.
درست.
یا فرایندی مثل گازهای پروپان بوتان رو، خب اینم من توی گزارش ها نگاه کردم که به عنوان LPG در جامعه شناخته میشه، این رو هم جزء پتروشیمی آورده بودن که مثلا گاز پروپان رو ما صادر میکنیم یا گاز بوتان رو صادر میکنیم یا مخلوطش LPG رو صادر میکنیم و این رو هم به عنوان پتروشیمی گزارش کرده بودن. خب این هم خامفروشیه. در ابتدا من یه قسمت از کارهای کمیسیون انرژی رو میگم، تو 6 تا محور داره کار جلو میره، یکیش اینیست که خدمت شما میگم.
بله.
اومدیم جلسات متعدد برگزار شد، قدم اولمون این شد که از دولت، از مجلس، از کارشناس‌های مختلفی که در جاهای مختلف کشور حرف برای گفتن دارن.
بله.
مرکز پژوهش‌ها، مجمع تشخیص، افراد مختلفی رو دعوت کردیم و یک کارگروهی تشکیل شد به منظور یک، بررسی گذشته پتروشیمی، دو، تدوین برنامه پیشنویسه، تدوین پیشنویسه برنامه هفتم توسعه در حوزه پتروشیمی.
خب
ما وقتی از پتروشیمی صحبت میکنیم نمیخواییم جایی جا پای مجموعه وزارت سمت بگذاریم یا نمیخواییم ورود کنیم در حوزه اختیارات کمیسیون صنایع، این کار رو نمیخواییم بکنیم. ولی جهت‌دهی پتروشیمی در کشور از خوراکش شروع میشه. شما اگر خوراک سه‌هاش چهار رو یا همین گاز طبیعی رو کانالیزه نکنی در یک مسیر خاصی، چطور میخوایی بگی که از زنجیره ارزش افزوده رو من میخوام ایجاد بکنم در کشور؟ یا پروپان رو اگر کانالیزه نکنی برای مصرفش یا میانات گازی رو، خب چطور میخوایی بگی من پتروشیمی رو در کشور میخوام رونق ببخشم؟ اگر مسیر خامفروشی راحت تر و سودآورتر باشه، خب بخش خصوصی یا دولتی هر دو تمایل دارن این مسیر رو برن.
بله.
ما باید خوراش رو طوری جهت دهی بکنیم که بیشتر تمایل پیدا کنه بیاد به سمت ارزاوری بیشتر و سوداوری بیشتر. این کمیسیون، این مجموعه کارگروهی که خدمت شما گفتم تشکیل شده، قرار شد روی هدف گذاری پتروشیمی و سیاست گذاریش از الان بشینیم صحبت بکنیم، پیشنویس آماده. مباحثی هم که آقایون دارن رو حالا اونم جداگانه میتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. پس ما به این نتیجه رسیدیم که یک سیاست دراز مدتی باید داشته باشیم. گام اولمون هم این هستش که ببینیم این توزیع پتروشیمی که در کشور انجام شده چی بوده، برنامه ششم چی بوده و نقاط قوتش چی هست، نقاط ضعفاش چی هست، از قوتاش درس بگیریم، از ضعفاش هم عبرت بگیریم و بتونیم تغییر مسیری داشته باشیم.
درسته. من این سوال رو از خدمت آقای دکتر حسینی بپرسم که اصلا تمایل پتروشیمی ها به این هست که بیشتر صادرات داشته باشن، یعنی صادرات ماده خام داشته باشن؟
فعلا براشون خب اقتصادی تره که صادرات،
چرا اقتصادی تره؟ چون مالیات نمیدن؟
هم موافد مالیاتی داره، هم بالاخره درآمد ارزی داره. این سالها که ارزش افزایش قیمت میشده قطعا براشون توجیه اقتصادی داشته که صادرات انجام بدن.
خب آی دکتر بگی‌نژاد، فکر نمی‌کنید که یک خواهش می‌کنم، فکر نمی‌کنید یک نقطه ضعفه که حالا پتروشیمی‌های ما در واقع این تمایل رو دارن بیشتر به سمت صادرات
بگیرن؟ چون اصلا بازار نداره. شما متانول کل مصرف بازار داخل شما 500 هزار تن نیست، نمی‌تونید
مجبور به صادرات.
یا اورامونیاک شما 5 6 میلیون تن دارید تولید می‌کنی، کل مصرف داخلت 1.5 میلیون تن بیشتر. تو بعضی محصولات مجبوریم صادرات داشته باشیم.
درست.
ولی تو پلیمرها که بازار داخل هم نیاز داره، این که دوستان اصرار دارن که صادر بکنن یه مقدار جای حرف و بحث.
درست. دکتر سوال رو
من یه سوالی از آبگی داشتم، این است که توی طراحی که مجلس داری میکنن، من خودم چند بار کنسول انرژی مجلس بودم، با دوستان در تماس هستیم، ما نیاز به یه سازمان تنظیم قوانین مقررات نظام رگولاتور داریم. این بخش الان بخش دولتی نیست. بذار نخ میگه آ پایین دستی ربطی به من نداره، متولی به اون معنا نداره. خب
بله.
بورس هم که الان متولی شده، بورس یه سازمان رگولاتور نیست، یه سازمانی هست که فقط میتونه کار واسطه گیری بین خریدار و فروشه انجام بده. تولید بعضی از محصولات دیگه به علت این است که ما هیچکی نداشتیم روی بازار نظارت کنه، کنترل کنه، بین بخشی سیاست گذاری کنه، قیمت گذاری کنه، هدایت کنه بخش پتروشیمی رو. چقدر مجلس به این موضوع، این وظیفه کمیسیون صنایع نیست، این وظیفه کمیسیون انرژی مجلسه، چقدر واقعا تو بحث این نظام رگولاتوری و نظام تنظیم قوانین مقررات انشاءالله کمیسیون انرژی وارد خواهد شد.
آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
بله. آقای حسینی سلام.
ارادت دارم.
سلام وقت بشید انشاءالله. مطلبی که ایشون گفتن حرف درستیه. شما اگر با حوزه صادرکنندگان هم برید صحبت بکنید در قسمت‌های دیگه، اونم همین رو میگن. میگن ما توقع داریم که حاکمیت نقش رگولاتوری رو داشته باشه، نه اینکه خودش بیاد هم در تولید دست داشته باشه، در توزیع دست داشته باشه، در صادرات دست داشته باشه، بعد قیمت هم تعیین بکنه. چون پالایشگاه‌های بخش خصوصی رو برید باشون صحبت کنید، قیمت همینطور تکلیفی بهشون داده میشه، خوراک هم همینطور تکلیفی بهشون داده میشه. یه قسمتش هم پتروشیمیه. اخیراً این اصلاح رابطه مالی رو ما در بودجه 1400 شروع کردیم، برای سال آینده هم همچنین اصلاح حکمرانی لازمه های حسینی تو این قسمت، که ما هم موافقشیم و میبایستی تو این قضیه حتما اصلاح حکمرانی اتفاق بیفته. این یه نکته است. نکته دوم، تولیدات پتروشیمی رو که وقتی نگاه میکنیم هم تنوعش کمه و هم رقمهاش رقمهای غیر متناسبیه. اورامونیاک و متانول ما خیلی رشد کرده، ولی مثلا پلیپروپیلن ما خیلی رشد نکرده. ایشون خودشون هم میدونن این مطلب رو.
بله.
ما حتی برای این که بخوایم بگیم تو این حوزه رشد کردیم، یه بحثی رو راه انداختن به نام مثلا G2PP. پلیپروپیلن تولید میشه از چی؟ از گاز. نمیگن از گاز، این مسیرش از متانوله. خب راه توسعه پتروشیمی ما این نیست که زنجیره پلیپروپیلن رو و پروپیلن رو بخوایم از متانول بریم. متانول خودش پایین دستی داره با اون توسعه پیدا بکنه و ارزش افزوده‌ای هم که الان نگاه میکنیم، خود متانول از گاز طبیعی برامون ارزش بیشتری داره. صادراتش قیمتی برید نگاه بکنید، حساب بکنید، دو تا چهار تا. به جای این که ما بخوایم دست بذاریم رو متانول، بگیم متانول رو ببریم توی یک مسیر دیگری، یا زنجیره متانول توسعه پیدا بکنه یا بازاریابی‌های جدیدی بشه، و در عین حال دیگه از دوباره مجوز متانول ندن، ما اینقدر گاز نداریم. اینا همه به چی احتیاج داره؟ به سیاست گذاری احتیاج داره. این سیاست گذاری توزیع خوب رو مجلس شروع کرده. با خود آقایون ما جلسه داشتیم، صحبت کردیم، از این به بعد هم این روند رو ادامه میدیم، چون بنا نداریم که هر کسی که حرفی تو این کشور داره ما نشنویم. تا جایی که ممکنه هر کسی رو میشناسیم که حرفی داره برای گفتن، حرفشون رو بشنویم و یک برنامه منسجم پخته شده تو این قضیه انشالله ببریم جلو. من فکر میکنم، خیلی خوشبینم که انشالله برای قبل از تابستان سال آینده پیشنویسی رو آماده بکنیم برای برنامه هفتم، پیشنویسی رو آماده بکنیم برای توزیع مناسب و زنجیره خوب پتروشیمی در کشور.
انشالله که موفق باشی.
سلامت باشید انشاءالله.
آقای دکتر بیگی، من میخوام از برنامه های شما بدونم، از برنامه های مجلس برای جلوگیری از خامفروشی.
ببینید، یکی از برنامه هایی که حالا به عنوان پیشنویس فعلا داریم روش صحبت میکنیم، به جنبندی برسیم، در حوزه پتروشیمی ما یه زنجیره BTX داریم که اصطلاحا مجموعه بنزن معرفی میشه در جامعه، ولی زایلن طولان هستش. زنجیره مربوط به پروپیلن رو داریم یا از پروپان شروع میشه میاد، زنجیره متانول رو داریم، زنجیره اتان رو داریم، زنجیره بوتان رو داریم، ولی یا این زنجیره های پتروشیمی رو ما اصلا شروع نکردیم، یا این که اگر شروع کردیم مثل متانول فقط تا همون لایه اولش اومدیم. بنای ما این هستش که بتونیم این زنجیره ها رو در حد یک قدم یا دو قدم در طی یک برنامه 5 ساله‌ای جلو بریم. به عبارتی مثلا پروپان رو دیگه ما خام نفروشیمش، پروپان تبدیل بشه به تولی پروپیلن بعد اون رو بفروشیم. بوتان رو خام نفروشیم، لااقل بگیم مثلا بوتادین میفروشیم لااقل. یا متانول رو مازادش رو میخواییم صادر کنیم، نمیگم صادر نکنیم، یه مقداریش رو بیاییم توی مثلا متیل آمین یا اسید استیک تبدیل بکنیم بفروشیم. بستگی داره البته بازار جهانی و صادرات کششش چی باشه. میخوام بگم زنجیره هایی که 5 تا تقریبا زنجیره در دنیا معرفی میشه، اینها رو متناسب با هم یک قدم دو قدم تو حوزه خامفروشی تا یک برنامه 5 ساله بیاین جلوتر.
بسیار سپاسگزارم.
اینه برنامه‌مون، این انشالله بتونیم.
انشالله که عملی بشه. بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر بگینش.
خواهش میکنم. موفق باشید. خدا حافظ.
زنده باشید. خدا حافظتون. آقای دکتر حسین، نظرتون راجع به صحبت‌های آقای دکتر هادی بگینجا چی بود؟
بحثایی که شروع کرد بحثای اصولی بود، بحثای پایه‌ای بود. اگر مجلس بتونه ریل گذاری درست انجام بده و این کار عملیاتی بشه، من فکر میکنم که هم داخلی ها علاقمندن به صنعت پتروشیمی، هم توی شرایط جدیدی که داره در کشور ایجاد میشه، امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی رو ما تو صنعت پتروشیمی قطعا
تعامل خوبی وجود داره بین اتحادیه حالا صادرکنندگان با مجلس برای این اصلاح و تغییر تعاملات.
ما جلسات خوبی با مجلس داریم، کارگروه داریم با حسین زاده که کارگروه نفت کمیسیون هست، باش در تماس هستیم و تا حالا 2-3 بار بالاخره دوستان محبت کردن، تو نشست‌های کمیسیون شرکت کردیم و بحث‌ها رو باشون داریم پیش می‌بریم. تو نمایشگاه بین‌المللی هم برخلاف دوستان مجلس، آقای دکتر عباسی اومد و از غرفه اتحادیه، اعضای اتحادیه بازدید کردیم. خودش دلگرمیه برای بخش خصوصی که بدون مسئولین براش اهمیت داره. اگر نیا این مشکلاتون به اصطلاح کم بشه، مرتفع بشه، سرعت رشد و پیشرفت صنعت پتروشیمی به شدت افزایش پیدا کنه.
بسیار عالی و بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر سید حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی. ممنون از حضورتون در برنامه بهارستان. به اتفاق اخبار فراکسیون ها و کمیسیون ها رو میشنویم. بعد از اون با بخش دوم برنامه بهارستان با شما خواهم بود.
کمیسیون ها و فراکسیون ها. در هفته که گذشت محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت برنامه پذیرش شرکت‌های غیربورسی صندوق بازنشستگان فولاد در بازار سرمایه تهیه میشه. سید البرز حسینی سخنگوی کمیسیون عمران هم گفتش که کلیات طرح بازنگری در قانون نظام مهندسی پس از بررسی به تصویب رسیده و مقرر شده. جزئیات اون در کمیته‌های مربوطه مطرح و مورد بررسی قرار بگیره. در کمیسیون صنایع و معادن حجت الله فیروزی سخنگوی این کمیسیون موضوعاتی همچون میزان و نحوه عرضه محصولات فولادی در بورس، چگونگی رصد بازار، نحوه صادرات، چگونگی مدیریت حوزه صادرات و حفظ بازار صادراتی رو از جمله مباحث مطرح شده در جلسه این کمیسیون برشمرد. حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی هم از تصویب 10 ماده از طرح حمایت از مالکیت صنعتی در نشست این کمیسیون خبر داد و معین‌الدین سعیدی سخنگوی کمیسیون کشاورزی هم گفت بر اساس گزارش دریافتی مشخص شده از 112 تکلیف قانون هوای پاک کمتر از 10% تکالیف اجرایی شده. به گفته مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم این کمیسیون به بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 با حضور مسئولانی از وزارت نفت پرداخته. ابوالفضل عمویی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفتش که موادی از لایحه اصلاح قانون بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری بررسی شده و علی حدادی سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی هم از بررسی پیشنهادات اعضای کمیسیون در خصوص جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در جلسه این کمیسیون گفت. علی بابایی سخنگوی کمیسیون اجتماعی از تخصیص مبلغ 500 میلیارد تومان برای حمایت از زنان بدسرپرست و تعیین ردیفی جهت تبدیل وضعیت فرزندان شهدا، ایثارگران و جانبازان به عنوان مصوبات حوزه اجتماعی در کمیسیون تلفیق یاد کرد و از زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت از تصویب کلیات طرح اصلاح ماده 22 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست در نشست این کمیسیون خبر داد. نشست هماندیشی اعضای فراکسیون زنان به منظور بررسی موضوع قانون‌گذاری در حوزه سلامت زنان با حضور مسئولانی از فرهنگستان علوم پزشکی و همچنین نشست بررسی برنامه آموزش ملی خانواده در حوزه‌های قبل، حین و پس از ازدواج با اعضای فراکسیون زنان و خانواده مجلس و دستگاه‌های مربوطه از دیگر خبرهای هفته بود. و رئیس جدید سازمان بورس کشور در جمع اعضای فراکسیون مستقلین ولایی حضور پیدا کرد و نشست فراکسیون آسیب‌های اجتماعی با گروه‌های جهادی هم برگزار شد.
کمیسیون اقتصادی مجلس در هفته جاری ضمن بررسی نحوه رعایت موازین قانونی در انتخاب رئیس سازمان بورس نشست مشترکی رو با کارگروه قوه قضاییه جهت بررسی آسیب شناسی قوانین اقتصادی کشور در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار کرد. در بخش دوم برنامه بهارستان به واکاوی محورها و تصمیمات این نشست خواهیم پرداخت و به همین منظور ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر جعفر قادری نماینده محترم مجلس و عضو کمیسیون جهش تولید. آقای دکتر سلام، آدینتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز هستم در عرض سلام و وقت بخیر.
بسیار سپاسگزارم. آقای دکتر، بحث انتخاب رئیس جدید سازمان بورس به کجا رسید؟ آیا موازین جدیدی برای انتخاب رئیس جدید در نظر گرفته شده؟
خب استعداد دارید که بر اساس قوانین فعلی بورسی که از زیر مجموعه وزارت اقتصاد و رئیس سازمان بورس به وسیله وزیر اقتصاد انتخاب میشه. اگر بنا باشه سازوکار جدیدی تدوین بشه، باید حتما این سازوکار باید در قانون پیش بینی بشه و با اصلاح قانونی سازوکار جدید به مرحله اجرا در بیاد. ولی اون چیزی که الان وجود داره فقط بورسی که از نهادهای وابسته به وزارت اقتصاد دارایی است و رئیس سازمان بورس به وسیله وزیر اقتصاد دارایی انتخاب میشه.
درسته. بعد این نشست مشترک با چه هدفی برگزار شد و جمع‌بندی کمیسیون از آسیب شناسی قوانین اقتصادی چه بود و مهمترین آسیب‌ها از نظر قوانین اقتصادی چه هستند؟
خب حالا نشست‌های مختلفی در طول ماه‌های گذشته که در بورس تلاطم‌های مختلفی داشتیم برگزار شده که این نشست ها هم در کمیسیون اقتصادی هم در کمیسیون جهش تولید ملی و نظارت بر سیاست های اصل 44 و هم در کمیسیون برنامه بودجه و بعضا هم در کمیسیون هم مثل کمیسیون صنعت معدن و تجارت انجام میشه و بیشتر و حال توی این نشست ها خب مثلا موضوعات مختلفی مطرح میشه که خب یکی از موضوعاتش ممکنه حقیقت همین بحث اصلاح ساختار بورس باشه که به نوعی بحث های الان توی مجلس مطرح هست که دخالت دولت توی بورس